بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعترافات بازداشت شدگان اعتراض های انتخاباتی از تلویزیون های جمهوری اسلامی پخش می شوند. اعضای کانون نویسندگان ایران در نهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو بر سر مزارش گرد می آیند. در یک درگیری در ارومیه شب گذشته 2 نفر کشته و شماری بازداشت شدند. ساعت 21. شب شما بخیر. امروز چهارشنبه 31 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 ژوئیه سال 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته. اما به رسم معمول اجازه بدید که اول خبرها رو بشنویم. امشب از همکارم مهینه گرجی. خانم گرجی
شب بخیر. زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفته اعترافات بازداشت شدگان اخیر در روزهای آینده و در زمانهای مناسب از طریق به گفته او رسانه ملی به اطلاع عموم خواهد رسید. خانم الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزوده است در جلسه روز سه‌شنبه هیئت رئیسه کمیته امنیت ملی مجلس با وزیر اطلاعات اعضای این کمیسیون خواستار پخش اعترافات بازداشت شدگان وقایع اخیر به منظور مطلع شدن مردم از دست‌های پشت پرده این رویدادها شدند. او همچنین گفته است که وزیر اطلاعات نیز اعلام کرده که تمام افراد بازداشت شده در روزهای پس از انتخابات آزاد شدند و تنها عوامل اصلی آشوب‌ها جهت بازجویی بیشتر، تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی در اختیار وزارت اطلاعات هستند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت نهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر بزرگ ایرانی در اطلاعی گفته است اعضای این کانون و دوستداران احمد شاملو عصر روز دوم مرداد ماه بر مزار او در امامزاده طاهر کرج جمع می شوند. در اطلاعی کانون نویسندگان ایران اضافه شده که شاملو در کنار سرودن شعر با دفاع عملی از آزادی بیان از طریق انتشار نشریاتی چون خوشه و کتاب جمعه از پیشتازان ترویج فرهنگ و ادبیات پیشرو بود. فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی به خبرگزاری فارس گفته است که ساعت 8 دیشب سه‌شنبه 2 نفر که او آنها را اعضای یک تیم ضد انقلاب خوانده در درگیری در شهرک ولیعصر ارومیه کشته و 1 نفر دستگیر شد. وی افزود که در پی کشته شدن و دستگیری اعضای این تیم، عده‌ای که او آنها را ارازل و اوباش خوانده در شهرک ولیعصر ارومیه با تحریک چند نفر به گفته او عوامل ضد انقلاب اقدام به تخریب اموال عمومی کردند که 15 نفر از آنها شناسایی و بازداشت شدند. به گزارش سایت موج سبز آزادی، طرفدار میرحسین موسوی، شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی، از چند روز پس از اعتراض‌های انتخاباتی در ایران بازداشت شده است. زهرا رهنورد در دیدار جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر به این موضوع اشاره کرده است. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم شاپور کاظمی را فردی خوانده که به نوشته این روزنامه مدیریت بخشی از اختشاشات را بر عهده داشته است. و آخرین خبر این که خانواده علی وفقی، مسئول ستاد دانشجویی استان تهران میرحسین موسوی، به سایت‌های خبری گفتند که از زمان بازداشت او در نیمه‌شب 29 خرداد ماه در خیابان صادقی تهران از او اطلاعی نداشته و نگران حال او هستند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. مهینه گرجی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برای شما در این مجله شبانگاهی داریم؟ آمریکا کشورهای جنوب خلیج فارس را زیر چتر دفاعی خود قرار خواهد داد اگر ایران از حل مسئله هسته‌ایش طفره رود. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواسته است به پرونده سازی برای مخالفانش خاتمه دهد. گفتگو با یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر. 4 چالش بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی. حسن یوسفی اشکوری از آنها میگوید. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید همچون همیشه. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اگر ایران از حل مسئله هسته‌ایش تفره رود، آمریکا کشورهای جنوب خلیج فارس را زیر چتر دفاعی خود قرار خواهد داد. او همچنین گفت پیشنهاد گفتگو با ایران محدودیت زمانی دارد و بی انتها نیست. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون که برای شرکت در اجلاس مجمع کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسیان وارد تایلند شده است، در مصاحبه‌ای با تلویزیون این کشور با ترسیم خطوط اصلی سیاست آمریکا در قبال ایران هسته‌ای گفت ایالات متحده آمریکا ضمن تقویت بنیه دفاعی کشورهای همسایه ایران آنها را زیر چتر دفاعی خود قرار خواهد داد. هیلاری کلینتون همچنین گفت به باور دولت آمریکا دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای نه امنیت این کشور را افزایش خواهد داد و نه آن را به کشوری امن‌تر مبدل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه آمریکا به رغم این اظهارات تأکید کرد باب گفتگو با ایران کماکان گشوده است، ولی اگر این کار راه به جایی نبرد، ایالات متحده آمریکا اقدامات فلج کننده ای را علیه جمهوری اسلامی به کار خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از هیلاری کلینتون میگوید ما از ایران میخواهیم در مورد آنچه که من آن را برآورد منصفانه میدانم فکر کند. بدین معنا که اگر آمریکا چتر دفاعی خود را بر سر کشورهای منطقه بگستراند و اگر واشنگتن بنیه دفاعی کشورهای عرب خلیج فارس را بیش از پیش تقویت کند، آن وقت ایران نه قویتر خواهد بود و نه ایمنتر و نه میتواند کشورهای همسایش را مرعوب کند و یا بر آنها تسلط داشته باشد. همون گونه که برخی از دولت مردان ایران فکر می‌کنند با دسترسی به سلاح هسته‌ای می‌توانند این کارها را انجام دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هفته گذشته هیلاری کلینتون گفت گویی اینکه در پی اعتراضات مردمی و ناآرامی‌های اخیر در تهران اهداف ایران درباره تعامل نامعلوم است، ولی پیشنهاد واشنگتن برای گفتگو محدودیت زمانی دارد و بی انتها نیست. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد، به تازگی شماری از نمایندگان کنگره آمریکا به باراک اوباما فشار وارد آوردند و از او خواستند که در صورت عدم همکاری ایران و قطع برنامه غنی‌سازی این کشور تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 5 ماه دیگر، فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش یابد. به تازگی قدرت‌های مهم جهانی در اجلاس سران G8 در ایتالیا موافقت کردند که در نشست آتی G20 که در اواخر ماه سپتامبر، یعنی 2 ماه دیگر، در ایالت پنسیلوانیای آمریکا قبل از اجلاس عمومی سازمان ملل تشکیل خواهد شد، مسئله هسته‌ای ایران را بار دیگر بررسی کنند.
حسین آریان بود از رادیو فردا. و اما شماری از ایرانیان از امروز صبح به وقت نیویورک در مقابل ساختمان سازمان ملل در این شهر دست به اعتصاب قضا زدند. همکنون روزبه میر ابراهیمی، روزنامه نگار در نیویورک، را روی خط تلفن رادیو فردا داریم. آقای میر ابراهیمی، صدای منو میشنوید؟ به شما سلام میکنیم.
بله، صداتون میشنوم.
بعد از آقای میر ابراهیمی، توضیح بدید که فضا اونجا چگونه است، برای ما تعریف کنید.
ببینید، تقریبا یک ساعت پیش بود که برنامه رسمی شروع شده و الان که با شما دارم صحبت میکنم، خانم گوگوش با ما سخنران داره صحبت میکنه. اول برنامه آقای گنجی اومدن و مقدمه گفتن و اشاره به این کردن که این برنامه سیاسی نیستش و یک برنامه کاملا حقوق بشری هستش و کسانی که در این اعتصاب قضا و تحصن دارن شرکت میکنن، میخوان از به اصطلاح بعد حقوق بشر مطرح کنن و از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی با هر دیدگاهی که هستن دفاع دارن میکنن. بعد از صحبت های مقدماتی آقای گنجی، خانم نیری توحیدی به عنوان مجری، یعنی مدیریت برنامه صبح امروز، اومدن و یه مقدمه ای گفتن و یکی سخنرانان رو دعوت کردن برای سخنرانی. تا این لحظه آقای رضا براهنی صحبتشون انجام دادن که ایشون در صحبت‌های خودشون به از آقای گنجی و تجربه اعتصاب غذای قبلیشون یاد کردن و گفتن، اشاره کردن که ما باید از مدت‌ها به یک نقطه مثبت رسیدیم که همه باید با هم دیگه سرش متحد بشیم و کار رو به اصطلاح حرکت رو ادامه بدیم. بعد ایشون خواستار یک انتخابات آزاد بودن در ایران که در اونجا حکومت یک دولت و اونم دولت انتخابی داشته باشه. بعد ایشون هم پسر آقای سرخیز ناصر کودایی داشتن که نکته‌ای که ایشون اشاره کردن، گفتن که من زمانی که خاتمی به یو این اومده بود و صحبت کرد به عنوان یک ایرانی افتخار کردم، وقتی آقای احمدی نژاد اومد صحبت کرد از عملکرد و رفتارش باعث شرم من شد و امروز با چیزی که در ایران میبینم و حرکتی که مردم ایران انجام دادن دوباره به ایرانی بودنش به اصطلاح افتخار میکنه. و الانم که قبل از به اصطلاح خانم گوگوش هم حجره آقای محسن مخملباف رو قرائت کردم و الان که باشم صحبت میکنم خانم گوگوش دارن صحبت میکنم.
آقای میر ابراهیمی، مجموعاً چند نفر دست به تحسن زدن و چند نفر دیگه در اونجا حضور دارن اصولا؟
ببینید یه جمع فکر کنم 20 نفری بودن که قرار بود اعتصاب غذا بکنن، اونا هستن، تقریبا اکثریت اون اسامی اومدن حاضر هستن و یه جمعی هم حامیانشون بودن که بعد اونها تحسن قرار بود به جمع بپیوندن که پیوستن و الان تقریبا وقتی با شما صحبت دارم میکنم تقریبا نزدیک به 150-200 نفر هستن در این محوطه پارک جلوی یو این که به برنامه شرکت کردن و دارن صحبت های سخنرانان رو گوش میدن.
ما شنیدیم که از کشورهای مختلف جهان ایرانیان به این گروه حامیان پیوستند.
بله درسته، به طور نمونه خیلی نکته جالبی بود که چند نفر از اوستانی ها حتی اومده بودن و پرواز بلند مدتی رو تحمل کرده بودن و اومده بودن و به جمع پیوستن. به جز اینا از ایالات مختلف هم میبینیم افراد مختلف هستن اومدن، از کانادا، از شهرهای مختلف کانادا گروه های مختلفی هستن که شرکت کردن در برنامه تا این لحظه.
و عکس العمل مردم آمریکایی ها چگونه است در برابر اینها؟
ببینید محوطه‌ای که برنامه داره برگزار میشه تقریبا چون به یو ان نزدیکه خب زیاد رفت آمده به اصطلاح جمعیت زیاد نداره، ولی به هر حال افرادی که اینجا گذر میکنن همه توجه میکنن به صحبت‌ها و شعارها و حرفایی که به اصطلاح پلاکارد‌های انگلیسی که هستش و باعث جلب توجهشون شده. من دیدم خیلی ها هستن و در جمع مثلا یه سری از آمریکایی‌ها هستن که اومدن و دارن شرکت میکنن. به جز اینا هم به ما رسانه‌های مختلف خارجی میبینیم که دارن در کوشش میدن و در حال تحقیق برنامه از برنامه هست.
آقای میر ابراهیمی، سپاسگزاریم از شما، باز هم با شما در تماس خواهیم بود. ممنونیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن از جمهوری اسلامی خواسته است که پرونده‌سازی برای مخالفان دولت را خاتمه دهد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر از قول جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر آمده است که این وحشتناک است که وزیر اطلاعات در مورد پخش اعترافات کسانی صحبت می‌کند که هفته‌ها بدون دسترسی به وکلای خود در زندان بودند. اظهارات وزیر: نگرانی و هراس ما از اینکه چنین اعترافاتی تحت فشار اخذ شده باشد را مورد تاکید قرار می‌دهد. همکارم امیر زمانی فر در گفتگوی با جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، از او می‌پرسد نگرانی عمده سازمان دیدبان حقوق بشر در رابطه با مسائل ایران چیست؟
صحبت درباره یک نگرانی مشکل است. نگرانی های ما یکی دوتا نیست. مشکل اصلی ما نگرانی درباره وضعیت بازداشت شدگان است، کسانی که هفته هاست بازداشت هستند و دسترسی به حقوق خود ندارند. اینها مواردی هستند که ما را نگران می کند.
جو استورک، معاون مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، میگوید که با برخی از این افراد که به تازگی از زندان آزاد شده اند نیز تماسهایی داشته است. از آقای استورک میپرسم این افراد در مورد تجربیاتشان به دیدبان حقوق بشر چه گفتند؟
بسیاری از این افراد هنوز در بازداشت هستند و میگویند حق داشتن وکیل مدافع یا مشاور حقوقی را ندارند. اجازه تماس با خانواده هایشان را ندارند. مجبور شدند تحت فشار به مواردی اعتراف کنند و زیر برگه های اعترافی که زیر فشار از آنها گرفته شده است را امضا کنند.
از جو استورک میپرسم صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی سازمان‌های حقوق بشر اساساً چه تأثیری بر تغییر وضعیت موجود دارد؟
Well, it got you to make this phone call, right? We have the ability to make public, to expose some of the things that are going on.
خب یک نمونهش این که همین بیانیه ما شما را واداش به من زنگ بزنید. ببینید ما تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که رویدادهای ایران را علنی کنیم و در برابر چشم دیگران قرار دهیم. برای اینکه توجه دیگران را در جهان جلب کنیم. در این صورت به مردم ایران هم نشان می دهیم که دنیای خارج شاهد رویدادهای ایران است و بدان اهمیت می دهد و از آنچه بر آنان می گذرد آگاه است.
گفتگوی امیر زمانی فر را با جو استورک از سازمان دیدبان حقوق بشر می شنیدید. محسن مخمل باف نویسنده کارگردان و کارگردان بیش از 20 فیلم ایرانی و برنده بیش از 30 جایزه بین المللی که مقیم پاریس است و محسن سازگارا بنیانگذار سپاه پاسداران و دستاندرکار شماری از روزنامه‌های توقیف شده اصلاح طلب که اکنون مقیم واشنگتن است با انتشار فراخوانی از خانواده‌های کشته شدگان و ناپدید شدگان در اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد خواستند جزئیات مربوط به کشته و ناپدید شدن بستگانشان را به نشانی مشترک ایمیل این دو ارسال کنند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در آغاز گفتگویی از محسن مخمل باف درباره انگیزه او از این اقدام پرسیده است. محسن مخمل باف در پاریس:
برای تکمیل پرونده شهدا و مفقودین که بسیاری از مفقودین وقتی از زمان مفقود شدنشون میگذره میتونه این احتمال وجود داشته باشه که شهید شدن و ازشون اطلاعی داده نشده، همینطور اطلاعات مربوط به شهدا همچنان ناقصه. مثلا آدرس بسیاری شهدا هنوز معلوم نیست که مردم بتونن مراجعه کنن، تسلیت بگن. غیر از این برای پیگیری‌های بین‌المللی و حتی پیگیری‌های ملی بابت شکایاتی که میخواد علیه قاتلین اینا بشه هم از داخل و هم از خارج ضرورت این هست که یک فراخوان داده شه تا این اطلاعات که کامل نیست بالاخره قبل از چله شهدا کامل بشه.
این کار از خارج از کشور امکان پذیر و عملیه؟
ما در واقع این فراخوان رو دادیم که از داخل به کسانی که میتونن اعتماد کنن اطلاعات داده بشه. ببینید یک فشاری از طریق حکومت ایران به خانواده شهدا اومده، بسیاری از اینا تهدید شدن که اگر مصاحبه بکنن یا اطلاعات رو در اختیار رسانه‌ها بگذارن باهاشون برخورد میشه. در یکی دو مورد که خانواده شهدا گفتگو کردن اینا رو مجبور کردن که حرفشون رو پس بگیرن، ولی خب غیر از فشاری که به خود خانواده شهدا اینا میارن، فامیل این شهدا، دوستانشون، همکارانشون، همسایگان و بچه محلاشون اطلاع دارن کیا شهید شدن. بسیاری تحت این فشارها نیستن و میتونن این اطلاعات رو به ما بفرستن. ما این رو هم به سیاسیون داخل منتقل میکنیم و هم به مجامع بین المللی.
همین مجامع بین المللی رو که نامشو آوردین فراخوان‌های مشابهی دادن: عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس و کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران. آیا اینا با هم دیگه هماهنگی میشه؟
بله قطعا هماهنگی میشه و ما اطلاعاتمون رو در اختیار تمام این مجامع قرار میدیم. منتها این فراخوان از این بابت داده شد که بعضی از ایرانی‌ها ممکنه اسامی این مجامع رو نشناسن و یک شکی معمولاً وجود داره که آیا این اطلاعاتی که میدن به دست کسانی که باید میرسه یا نه. ما سعی کردیم که از طریق در اختیار گذاشتن ناممون برای اون کسانی که میتونن به این نام‌ها اعتماد بکنن و از طریق گفتگو به این که بله این فراخوان رو واقعاً ما دادیم و این کار رژیم نیست، دوباره بخوایم که این اطلاعات تکمیل بشه. حقیقتش اینه که علارغم همه فراخوان ها هنوز برخی از این اطلاعات کامل نیست، به ویژه در مورد مثلا آدرس شهدا و محل شهادت یا نحوه شهادت یا به خصوص نحوهی که شهدا رو تحویل دادن به خانواده ها، برای اینکه کسانی که بچه هاشون مفقودن یا حتی میدونن شهید شدن و هنوز تحویل نگرفتن میخوان بدونن خانواده های دیگه شهید رو از کجا تحویل گرفتن که اینا بدونن به کجا مراجعه بکنن. یک کمی پایان دادن به سرگردانی خانواده شهدا و مفقودین و همینطور تکمیل کردن اطلاعات.
برایند فعالیت هایی رو که خود شما شاهد و ناظرش بودین در خارج از کشور انجام شده در یک ماه گذشته تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده از لحاظ اون هدفهایی که شما برای خودتون گذاشته بودین در آغاز این فعالیت ها؟
منظورتون در رابطه با پرونده شهدا است یا به طور عمومی میفرمایید؟
به طور عمومی.
در دو سه زمینه ما میتونیم بگیم کاملا موفق بودیم. یکی اینکه روح ملی گمشده ما در داخل و خارج از کشور پیدا شده، مردم با هم متحد شدن. در داخل کشور استبداد ریزش داشته، به اختلافات شدید رسیده و وجهه استبداد در داخل و خارج کاملا منفی بودنش خودش رو نشون داده. من فکر میکنم جنبش سبز ایران متولد شده و وارد مرحله رشد و توسعه شده، جنبش غیر قابل برگشت که سرانجام به فروپاشی استبداد منجر خواهد شد.
محسن مخملباف و محسن سازگارا، بنیانگذار سپاه پاسداران، و محسن مخملباف نویسنده و کارگردان، با انتشار فراخوانی مشترک از خانواده‌های کشته شدگان و ناپدید شدگان انتخابات 22 خرداد خواستند جزئیات مربوط به کشته و ناپدید شدن بستگانشان را به نشانی مشترک ایمیل این دو ارسال کنند. امیر مصدق کاتوزیان با محسن مخملباف در پاریس گفتگو می‌کرد. و ما حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و روحانی نواندیش، میگوید جمهوری اسلامی همکنون با 4 چالش بزرگ روبروست. آقای اشکوری، بامداد 23 خرداد ماه، تنها ساعتی پس از اعلام نتایج بحث برانگیز انتخابات، وقتی بسیاری از این نتایج شوکه بودند، در گفتگو با رادیو فردا گفت با توجه به تجربیات گذشته چندان هم تعجب نباید کرد اگر طرفای این انتخابات، هرچند مخالف یکدیگر، اما همگی در مراسم تحلیف احمدی نژاد شرکت کنند. او اکنون معتقد است که استقامت رهبران جنبش سبز ایران قابل تقدیر است، آنچه که اصلا توقع آن را نداشته است. حسن یوسفی اشکوری:
ولی واقعیتش این است که پیشبینی من خوشبختانه درست از آب در نیامد. اون موقع با تجربه‌ای که از گذشته داشتیم فکر می‌کردم که بالاخره این کاندیداها، مخصوصا آقای موسوی و همینطور آقای هاشمی رفسنجانی یا احتمالاً آقای خاتمی، در مراسم تنفیذم شرکت می‌کنن. فکر می‌کردم یه چند روز اعتراض میشه و سرانجام کوتاه میاد، ولی دیدم خوشبختانه پیشبینی من درست از آب در نیامد و جنبش خیلی قوی و نیرومند هم در سطح مردم وسیع و گسترده جلو رفت، هم آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور آقای خاتمی خوب مقاومت کردن. تا اینجا واقعا در خور تقدیر است. این اندازه امید مقاومت مخصوصا از ناحیه آقای موسوی من نداشتم، حالا از آقای کروبی یه مقدار انتظار داشتم. اما اینکه واقعا چه اتفاق خواهد افتاد، این دیگه به علل و عوامل متعددی برمیگرده، وابسته به عملکرد و رفتار جناح‌های مختلف درون حکومت، بیرون حکومت، توده مردم، رهبرانشون برمیگرده.
آقای اشکوری، اجازه بدین اینطوری سوال کنم که جمهوری اسلامی در این بره از زمان به نظر شما با چه چالش هایی روبرو هست و چه راههایی برای برون رفت از اونها داره؟
من اخیراً یه مقاله نوشتم تحت عنوان جمهوری اسلامی و 4 چالش بزرگ. معتقدم که این 4 چالشی که این دفعه علنی شده، البته وجود داشته، علنی شده و به صورت شکاف و تقابل در آمده، در آینده تعیین کننده خواهد بود. این تقابل ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی که الان به مرحله تقابل رسیده، این جنبش مردم برای تحقق مطالباتشون ادامه خواهد یافت، و این چالش اصلاح طلب و اصولگرا که از 12 سال پیش آغاز شد و در این مرحله به تقابل رسید و الان اصلاح طلبا تقریبا از بدنه حکومت و از رهبری حکومت جدا شدن، کنده شدن، و اینها به جنبش خودشون ادامه خواهند داد. و بعد اون چالش بین دو نوع اصولگرای نوع احمدی نژاد و نوع مثلا آقای لاریجانی امثال اینها هم بعد از تنفیذ ریاست جمهوری و معرفی کابینه به مجلس ادامه خواهد یافت، که به نظر من مهمترین چالش همین چالش هست.
آقای اشکوری، میفرمایید مهمترین چالش اینه، میشه توضیح بدید که اهمیت اون رو تا چه حد میدونید؟
اونقدر این چالش به نظر من مهم خواهد بود که شاید آقای احمدی نژاد در این دوره نتواند که به راحتی 4 سالش رو تمام بکنه و مشکلاتی بر سر راه او به وجود خواهد آمد. و چالش چهارم هم که همون چالش علما و روحانیون و حوزه‌های علمیه هست، در همین ایام دیدیم که این چالش باز ادامه پیدا کرده. بسیاری از علما و مراجع درجه اول قم هم از دولت احمدی نژاد راضی نیستن، هم از انتخابات راضی نیستن، هستند این نتیجه‌ای که اعلام شده و هم از این تندروی‌هایی که یه عده‌ای به نام حمایت از رهبری و ولایت و اینها انجام میدن، مثل آقای استادی، آقای جوادی آملی، آقای امینی و بسیاری از روحانیون دیگر در قم هست.
ببخشید که باز حرف شما را قطع می‌کنم، اما حالا با همه اینهایی که فرمودید برآوردتون از آینده چه هست؟ عملکرد رهبر و آقای احمدی نژاد رو در آینده چگونه می‌بینید؟
فکر می‌کنم که این آتشی که این دفعه روشن شده این به سادگی نه تنها خاموش نمیشه، به نظر میرسه که روز به روز هم شعله‌ورتر خواهد شد، ولی با همه اینها بخشی از این آینده برمیگردد به عملکرد آقای احمدی نژاد و دولت او که آیا واقعا با یک تعقل و تدبیری با این جنبش برخورد کنه که خب در این صورت ممکنه تقابل کاهش پیدا کنه، و یا اینکه نه همون گونه که در طول این 4 سال عمل کرده همچنان یکتازی کند، نه به مردم اعتنا بکند، نه به اصلاح طلب‌ها اعتنا بکند، نه به اصولگراهای منتقد اعتنا بکند و نه به حتی علمای منتقد. اگر این چنین باشه خب طبیعیه که این بحران شدیدتر خواهد شد و بخشی از اینها هم البته برمیگردد به خود عملکرد رهبری در نظام جمهوری اسلامی که چگونه بالاخره با آقای هاشمی تعامل کنه، چگونه با دولت، چگونه با مردم، چگونه با منتقدان. به هر حال همه اینها برمیگردد به یک سلسله تأثیر و تأثرها و تعاملاتی که هم در سطح حاکمیت و ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی محقق میشه و همینطور در سطح مردم و این جنبش سبزی که الان در ایران اتفاق افتاده و اینکه چگونه رهبری بشود، برنامه داشته باشه، مکانیزم ابزارهای تحقق آرمانهاش رو در کجاها جستجو کنه، به هر حال به علل عوامل متعددی برمیگرده.
و با احتساب همه اینها پیش بینی و گمان زنی شما از آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد چه هست؟
من میتوانم که مثلا پیش بینی مو به این شکل خلاصه کنم که ما در آینده روزهای پرتنشی رو شاهد خواهیم بود، اما در این حال این تنش‌ها در آینده دورتر بسیار امیدوارکننده است و به نظر من در نهایت به تحقق مطالبات مردم منجر خواهد شد.
حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و روحانی نواندیش میگوید جمهوری اسلامی هم‌اکنون با 4 چالش بزرگ روبروست. گفتگوی ما را با حسن یوسفی اشکوری میشنیدید. و همپای حرکت‌های اعتراضی روز سه‌شنبه در ایران، تظاهراتی هم در یکی از میدان‌های مرکزی شهر کل در آلمان برگزار شد. صحنه‌گردان این حرکت دانشجویان دانشگاه‌های غرب آلمان بودند که خود را هوادار جنبش سبز در ایران می‌دانند. همکار ما شهرام میریان که دیشب برای پوشش خبری این تظاهرات در آن حضور یافته بود، گزارشی دارد حاوی گفتگو با چند تن از تظاهرکنندگان.
در این لحظه که من و شما در فضای آزاد و دموکرات آلمان دور هم هستیم، یاران ما در ایران سینه های خود را فراخ کرده و ندای آزادی و فریاد دموکراسی پایی را سر می دهند.
در همبستگی با خواسته های معترضان در ایران، تظاهرات دیگری این بار اما از سوی جوانان و دانشجویان در یکی از میدانهای مرکزی شهر کل برپا شده. چهرهایی که من میبینم همه جوان هستند و همه شال گردن سبز برگردن خود انداختن و برخی هم من میبینم که لباس سبز پوشیدن. برای اینکه شما بیشتر در جریان تظاهرات قرار بگیرید، من میکروفون رادیو فردا رو به سوی شرکت کنندگان در این تظاهرات میبرم و نقطه نظرهای اونها رو جویا میشم.
وقتی که این جنبش رو تو ایران دیدیم، انقدر رو ما اثر گذاشت، انقدر رو غیرت ما اثر گذاشت که ما
یعنی تحت تاثیر حرکت‌های اعتراضی در ایران قرار گرفتیم.
حقیقتش که ناراضی که همیشه بودیم، تحت تاثیر قرار گرفت که به این همت این جوونا و اصلا کلا ایرانی‌ها هموطنانمون، یعنی کوچکترین کاری که ازمون برمیاد این کاراست که انجام میدیم.
بله، همونطور که در آغاز گزارش گفتم، چهرهایی که می‌بینم همه جوان هستن، ایشون هم بسیار جوان هستن. شما دانشجو هستید؟
بله، من دانشجو هستم.
در چه رشته؟
فارسی تکنیک هستم. واقعا انقدر این قضايا رو من اثر داشت که تقریبا این زمستون فعلا بوسیدم گذاشتم کنار و تمرکز کردیم روی این کارا. جنبشی که در ایران هست اینجا ادامهش بدیم و انعکاس بدیم برای آلمانیای و دوستان عزیز.
جوان ها، مرد، زن کشته شدن. واقعا متاسفم که این صحنه ها رو میبینم و هنوز این دولت خجالت نمیکشه. میلیون ها آدمی که توی خیابون هستن اینو بهشون ثابت کردن که آزادی بیشتر میخوان، جوان های ما زندگی بهتری رو میخوان و درآمد خوبی که ایران داره، درآمد نفتی که ایران داره. ایران میتونه یکی از بهترین کشورهای دنیا باشه، ولی متاسفانه سرمایه ها جاهایی هدر میره که نباید. خوشحالم که حداقل این بچه ها جوان های خیلی خیلی آگاهی هستن. امیدوارم با حمایت از این دوستانمون بتونیم راه آزادی رو در ایران باز کنیم.
آقای دکتر بیگلی، شما سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان هستین. شما هم می‌بینم که در بین این جوانا، جوانای دانشجو، جوانایی که این تظاهرات رو برپا کردن حضور دارین.
آرزوی من بود یک روزی ببینم که کاری که سالیان سال توسط دوستان دیگر انجام می‌شد، اکنون جوانانی که به سرشون شاید ایران رو ندیده باشند به عهده گرفتن. لذت بخش‌ترین لحظه زندگی من است که در بین این جوانانی باشم که با شعار آزادی برای ایران و زندانیان سیاسی حرکتی رو که سالها ادامه داشته ادامه میدن و قطعاً این پیروزی قطعی مردم ایران در راه وصول به اهداف آزادی خواهانشون است.
شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از تظاهرات شهر کلن در آلمان میگفت.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. سربلند و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم. من هوای گریه کردن تو، صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم. میشینه خنده، آخ که این فقط یه لحظه است، بعد از اون های های گریه است. جای هر آواز اینجا هر صدا صدای گریه است. من هوای گریه کردن تو، صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم. من هوای گریه کردن و صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم. اسمت رو لبام میشینه خنده، آخ که این فقط یه لحظه است، بعد از اون های های گریه است، جای حد ها باز اینجا هر صدا صدای گریه است، من هوای گریه کردن تو صدای گریه من، یا برای خوب و نجیبم بی تو من خیلی غریبم، من هوای گریه کردم تو صدای گریه من، یا برای خوب و نجیبم بی تو من خیلی غریبم، من هوای گریه کردم تو صدای گریه من، یا برای خوب و نجیبم بی تو من خیلی غریبم، من هوای گریه کردم.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید، از 6 بامداد تا 10 شب، 16 متر، 17545، 17590، 17630، 17695، 17880 کیلوهرتز، 19 متر، 15330، 15475، 15610 کیلوهرتز، 22 متر، 13810، 13825 کیلوهرتز، 25 متر، 11560، 11700، 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
جلو دو دیگه رفته از خیال اون پرنده سبون ستاره ها رسید لحظه ای پاک و بزرگ دل به دریا زد و رفت موی پرواز بلند تن به سقف زد و
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
از تو تا ویرونی من، از تو تا مرز شکستن، فاصله با کردن در موجه صدای بستن، برای زیافت عشق اگه شب شب غزل نیست، اگه نور آینه به آینه، اگه گل بغل بغل نیست، برای از تو تا ویرونی من، از تو تا ویرونی من، از تو تا مرز شکستن، فاصله وا کردنه